الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. طی 7 جلسه کتاب و بلکه رساله التنبیه علی سبیل ساده رو با هم مرور کردیم. یک جنبندی داریم درباره این کتاب و ایده هایی که در این کتاب مطرح شد. ایده مرکزی این کتاب همجور که از اسمش هم پیداست این پرسش بود که راه‌های نیل به سعادت چیست. خب برای اینکه فارابی این پرسش رو پاسخ بده، بحث خودش رو از اینجا شروع کرد که سعادت یک امریست که ارزشش ذاتی است و وقتی کسی میگه که من دنبال سعادت هستم، دیگه کسی از اون نمیپرسه که چرا شما دنبال سعادت هستی، سعادت مثلا به چه دردی میخوره. تعبیرش این بود که ان السعادت هی غایتون ما یتشوقها کل انسان، هر انسانی به شوق سعادت در حرکت است و سعادت مؤثرترین و بزرگترین مطلوبی هست که ما به دنبالش هستیم. تعبیرش باز این بود که ان السعادت آثر الخیرات و اعظمها و اکملها. دلیلش هم این هست که کمال انسان در واقع در سعادته و هر موجودی و از جمله انسان به دنبال کمال خودش هست. از این کمال با اسم رمز سعادت یاد می شود. بنابراین ارزش سعادت ذاتیه و اینکه انسان ها به دنبال سعادت باشن دلیل نمی خواد، همه قبول دارن این رو. منتها مسئله‌ای که وجود داره اینه که وقتی ما از انسان‌ها سوال کنیم که سعادت چیست، هر کسی سعادت رو یک تعریف خاصی براش ارائه میکنه. هر کسی نظری داره که وقتی ما با نظر دیگران مقایسه میکنیم میبینیم که متفاوت هست. ولی به طور کلی اگر بخوایم این ارزش ها رو طبقه بندی بکنیم، دسته ای از مردم سعادت رو در همین دنیا جستجو میکنند و دسته ای سعادت رو در آخرت جستجو میکنند. اونهایی که سعادت رو در این دنیا جستجو میکنند باز میانشون اختلاف هست، تکثر دیدگاه دارن در این که مثلا سعادت در ثروتمند شدن است یا در ریاست است یا در غلبه است یا در پرستیژ و کرامت هست و یا و یا و یا میتونه خیلی متنوع باشه. ولی اون چی که مهمه اینه که همه انسان ها دنبال سعادت هستند و از همین رو هست که نسبت به افعال هم خودشون هم افعال یک دیگر ارزش گذاری میکنن. یعنی وقتی ما به اقداماتی که خودمون انجام میدیم یا دیگران انجام میدهند از منظر سعادت نگاه میکنیم، اونها رو ممکنه که مدح بکنیم یا ذم بکنیم. البته همه اقدامات و اون چه که از انسان صادر میشه استحقاق مدح و ذم رو نداره. برخی از فعالیت های ما فعالیت های غیر ارادی هست، مثل اینکه نبض انسان میزند، مثل اینکه قلب انسان تپش داره، مثل اینکه انسان معدش کار میکنه، مثلا نمیدونم کبدش کار میکنه. اینها حرکات ارادی نیست، اینها بدون اینکه انسان بخواهد در واقع دارن کار میکنن. اینها نه، ولی اون افعال اختیاری ما اونها مدح و ذم متوجهشون میشه. دلیلش اینه، یعنی اون چیزی ممدوحه که ما رو به اون سعادت و غایت میرسونه، اون چیزی مذمومه که ما رو به اون سعادت و غایت نمیرسونه یا از اون دور میکنه. اینجا بود که ایشون اومد افعال و حرکات انسانها رو به سه دسته تقسیم کرد. گفت بخشی از اقدامات ما افعال بدنی ما هست، بخشی از امور مربوطه به انسان، اون چه از انسان سر میزنه عوارض نفسانی انسان هست، بخشی هم مربوط میشه به ذهن انسان. گفتش که اون افعال بدنی رو میتونیم تقسیم بکنیم به جمیل و قبیح. یعنی هر انسانی از منظر خودش افعال بدنی خودش و دیگران رو میتونه تقسیم کنه به جمیل و قبیح. عوارض نفسانی هم همینجور، منتها اونجا اصطلاح فرق میکنه. عوارض نفسانی قابل تقسیمن به ما ینبغی و ما لا ینبغی، و اون چه به ذهن مربوط میشه هم قابل تقسیم هست به ردیع و جید. و اون چیزی که ما رو به سعادت میرسونه در واقع فعل جمیل است، فعل قبیح ما رو به سعادت نمیرسونه. عوارض نفسانی ما اگر ما ینبغی باشد ما رو به سعادت میرسونه، اگر ما لا ینبغی باشه، ناشایست باشه، ما رو به سعادت نمیرسونه. و ذهن ما هم اگر جودت داشته باشه، ذهن جیدی باشه، درستندیش اگر باشیم به سعادت میرسیم، ولی اگر ردی اندیش باشیم، ذهن ما رداعت در اندیشه باشه، این ما رو به سعادت نمیرسونه. بعد ایشون اومد گفتش که ما انسان‌ها، البته اینا رو در ادامه به دو بخش تقسیم کرد، یعنی در ادامه آمد افعال بدنی رو با عوارض نفسانی یه دسته قرار داد، اینم گفت افعال، و در برابر ذهن، یعنی گفتش که ما کلن میتونیم دسته اول و دوم رو در هم ادغام کنیم، ازش تعبیر به افعال بکنیم، منتها افعال رو میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم، بگیم افعال ظاهری، افعال باطنی. یعنی یه سری فعل‌ها فعل ظواهر هستن، فعل‌های ظاهری ما هستن، فعل دست و پا و گوش و چشم و اینا هستن. یه دست از افعال هم افعال باطنی هستن، مثل خوف و رجا و محبت و نفرت و مثلا خشم و غضب و شهوت و اینجور چیزها، حسد و امثال اینا. خب مطلبی که در ادامه ایشون مطرح کرد این بود که خب انسان از کجا اینا رو میاره، یعنی چطوری میشه که انسان متوجه افعال جمیل یا قبیح میشه، چطوری میشه که انسان متوجه میشه که عوارض نفسانیش ما ینبغی هست یا لا ینبغی هست، چجوری وارد جودت ذهن میشه یا ردیت ذهن. چون وقتی انسان متولد می شود، به هنگام تولد این هیچ کدوم اینها رو نداره. یه بچه‌ای که متولد شده نمیدونه که فعل قبیح و جمیل چیه. یه بچه‌ای که متولد شده به لحاظ عوارض نفسانی خیلی ضعیفه، مثلا گشنه میشه، گریه میکنه، همین، یعنی میل به میل و نفرت درش هست، اگه به میل خودش نرسه گریه میکنه، غضبش مثلا فعال میشه. ذهنم که خب هیچی، این اصلا چیزی دستگیرش نمیشه. و این برخلاف حیواناته که در حیوانات ما میبینیم که اون غرایزی رو که دارن همراهشون هست، یعنی طبع حیوانات به یک سمتی اونها رو میبره، طبیعت حیوانات رو به یک سمتی میبره، ولی انسان اینجوری نیست. اینجا بود که اومد بحث تربیت رو مطرح کرد، بحث عادت رو مطرح کرد، بحث ملکه شدن رو مطرح کرد، گفتش که و اکتساب رو مطرح کرد، گفت انسان کسب باید بکنه اینها رو، یعنی باید تلمز کنه، هم تلمز نظری هم تلمز عملی، یعنی بعضی چیزها فقط ما باید بدانیم، این مربوط میشه به ذهن ما، این چیه؟ حق و باطل ها هست، اعتقادات هست، باورها هست، یه چیزاییه که ما باید بدانیم، نه برای عمل کردن، برای عمل کردن نیست، فقط دانستنشون موضوعیت داره. ما باید درباره زمین، آسمان، خدا، خورشید، پدیده‌های دور و برمون مثلا یه اطلاعات علمی باید کسب کنیم، تعقلمون رشد بکنه، عقل ما رشد بکنه، جید و ذهن بشیم، یه سری چیزها رو هم باید هم یاد بگیریم هم عمل بکنیم، که البته در عمل کردن باید از رو دست استاد نگاه بکنیم که اونقدر تکرار بکنیم تا ملکه بشه. پس یاد بگیریم، یک، تکرار کنیم، دو، در اثر تکرار عادت بکنیم، سه، عادت که کردیم ملکه ما میشه، چهار، پس تعلیم، تکرار، عادت، ملکه، این چهار تا اتفاق میفته. در این صورت هست که ما میتونیم بگیم که انسان کسب کرد خلق جمیل را یا خلق قبیح را، یعنی انسان متصف میشود به این که افعالش جمیله هست یا قبیحه هست، عوارض نفسانیش جمیله هست، ینبغیه یا لاینبغیه، جودت ذهن دارد یا جودت ذهن ندارد. خب در بخش افعال آمد توضیحات خودش رو تکمیل کرد، گفتش که ما در افعال باید حد وسط رو در مد نظر قرار بدیم. وقتی داریم افعال رو یاد میگیریم و بعد میخواییم تکرار کنیم تا معتاد بشیم، عادت بکنیم و ملکه بشه، باید حواسمون باشه که حد وسط رو در امور اخلاقی یاد بگیریم. برای حد وسط اون وقت آمد مباحث رو مطرح کرد، یعنی نبریم به سمت افراد، نبریم به سمت تفرید. بعد یک سوالی رو مطرح کرد، اون سوال این بود که چطور هست که ما بعضی وقتها افعال قبیح رو راحت تر از افعال جمیل انجام میدیم، خودمونم میفهمیم، دیگرانم میفهمن، یعنی میبینیم میل ما به افعال قبیح بیشتره، یعنی راحت تر میریم دنبال افعال قبیح. در واقع ایشون جوابش این بود که خب این مال وقتیه که ما افعال جمیل برامون ملکه نشده، تکرار نکردیم، عادت نشده. ملاک هم نفس خود ما هست، یعنی هر کسی خودش که به خودش نگاه بکنه متوجه میشه که این چگونه است، آیا فعلش جمیل شده یا قبیحه، ینبغیه یا لاینبغیه. اینجا بود که یک بحث دیگری رو مطرح کرد، اون این بود که مردمان به چهار دسته تقسیم میشن. از این نظر مردمانی داریم که جودت ذهن دارن و قوت عزیمت دارن، یعنی هم علمشون خوبه هم ارادهشون خوبه، این انسان اخلاقی، این انسان آزاد، این انسان تراز، این انسان هست، انسانی هست که هم علمش عالی باشه، جید باشه، خوب باشه، هم ارادش خوب باشه، چون این انسان‌هایی وقتی علم رو کسب کردن به اون علم عمل میکنن. این دسته اول که عالیه. دسته دوم انسانهایی هستن که نه علم دارن نه اراده قوی دارن. خب اینا میشن مثل حیوانات دیگه، بنابراین اینها بهیمیان. دسته سوم و چهارم اینه که یکی از دوتا رو دارن. مثلا یه عده هستن که علم دارند ولی اراده قوی بر عمل ندارن. اینها رو گفتش که بعضی از گفت اهل علم فراوان اینجوری داریم، ممکنه طرف فیلسوف هم باشه اینطوری باشه. گفت که اینها علمشون براشون فایده‌ای در واقع نداره، اینها افرادی هستن که عبد هستن. اون دسته دوم عبد به تبع بودن، این دسته سوم در واقع عبد یه اسم دیگه ای براش گذاشت، حالا یاده. بالاخره اونا بهیمی بودن، اینا عبد بودن، اینا برده در واقع شهواتشون هستن، از علم تبعیت چون نمی کنن. یعنی اگر اون آیه قرآن رو در نظر بگیریم، اینجا فارابی از این آیه متأثر احتمالاً که خدا متعال می فرماید اولئک کل انعام برای دسته دوم، بعد می فرماید که بل هم اول برای دسته سوم. یعنی این دسته ای که علمشو دارند می فهمن که این کار درست نیست، این کار قبیحه، ولی به اون کار قبیح مبادرت میکنن، اینا خیلی وضعشون خرابه. اما دسته چهارم که علم ندارن ولی قوت اراده دارن، فارابی گفتش که اینها بستگی داره که از چه کسی اون رویت رو و فکر رو بگیرند. اگر از آدمهای دسته اول بگیرند، اینها میشن مشارک و شریک آزاده ها، انسانهای آزاده. ولی اگر از دسته دوم و سوم بگیرن که میشن بهیمی یا عبد، یعنی در اون قسمت در واقع اینها هم غرق میشن. ولی تلاش به اصطلاح فارابی این بود که در اینجا به ما بگه که اگر ما علم نیک داشتیم و فعل نیک هم داشتیم، این باعث میشه که ما در زمانی که بین دو تا امر قرار میگیریم که یک امر برای ما لذت بخشه و یک امر برای ما رنجاوره، نگاه بکنیم به این که کدوم لذت در آخرت هم با ما همراه باشه. اینجا بود یه تقسیمی کرد، بعد نتیجه گیری کرد، گفت انسان ها اینجوری هن فطرتن طبیعتن، میرن دنبال لذت، از رنج و تعب پرهیز میکنن. اما باید ما بدانیم که اگر به این نکاتی که میگیم توجه نشه، باز ما قبیح رو انتخاب میکنیم، یعنی انتخاب قبیح برای ما اسهل هست. چیه اینها؟ گفت یکی این که لذت و الم تقسیم میشود به محسوس و مفهوم. ما باید بدانیم که معمولا تمایل ما به لذت محسوس تا مفهوم، چون محسوس جلو چشم ما هست، لمسش میکنه. تقسیم دومی که کرد این بود که هر کدوم از لذت محسوس و مفهوم یا دنیویه یا اخرویه، اون چیزی که ما باید دنبالش باشیم این هست که این به عاقبتش ما نگاه بکنیم، نه به وضعیت دنیویش. چیزی لذت برای ما باید داشته باشه که در آخرت لذت بخشه، و چیزی باید برای ما الم داشته باشه که در آخرت الم داره. انسانهای دسته اول این رو متوجه هن. انسانهای دسته اول چون هم علم دارن و هم قوت اراده دارن، اراده قوی دارن، اینها توجهشون هم به لذات دنیوی و اخروی هست، هم به عقوبات دنیوی و اخروی. اینها وقتی که سراغ عقوبتی اگه مثلا برن، سراغ فعل قبیحی برن، فوراً یادشون میاد که این رنج اخرویش خیلی زیاده، لذا از لذت زودگذر دنیوی صرف نظر میکنن، اون لذت پایدار و اخروی رو در واقع انتخاب میکنن. از اینجا بود که فارابی منتقل شد به بحث فلسفه و این سوال رو برای ما جواب داد که اون دانشی که به ما میتواند کمک بکند که ما هم علممون قوی بشه هم عملمون قوی بشه، اون چه دانشیه؟ فرمود که فلسفه هست. چون فلسفه تنها دانشیه که میتونه برای ما هم علم جمیل رو ارائه بده هم عمل جمیل رو. بحثش این بود که چون جمیل دو نوع است، ما آراء جمیل داریم و افعال جمیل، پس فلسفه هم دو نوع است. ما یک فلسفه نظری داریم که آراء جمیل رو در اختیار ما قرار میده و یک فلسفه عملی داریم که افعال جمیل رو در اختیار ما قرار میده. و اینجا بود که فلسفه مدنی رو و فلسفه عملی رو به دو بخش تقسیم کرد، یکی علم اخلاق بود، یکی فلسفه سیاسی. گفت علم اخلاق فضائل رو و رذایل رو برای ما معرفی میکنه، اما فلسفه سیاسی به حکومت میگوید که چگونه این فضائل را ما باید در جامعه معرفی بکنیم، یک گفتمان سازی بکنیم، فرهنگ سازی بکنیم، دومن ایجاد بکنیم اینها رو، سومن تداوم ببخشیم، مراقبت بکنیم که آسیب نبینن و حفظ بکنیم. این کارها کارهای فلسفه سیاسیه. اما علم اخلاق فقط کارش اینه که اخلاق فضائل رو برای ما معرفی میکنه، حد وسط فضائل اخلاقی رو به ما میگه و عرضم به حضور شما مباحث معرفتی اونها رو برای ما توضیح میده و کلیاتش رو میگه. یک بحث پایانی هم داشت که راجع به جودت ذهن بود، که اگر ما بخواهیم که در فلسفه نظری درست بیاندیشیم، لازمه که از یک دانش مقدماتی به نام منطق استفاده بکنیم. منطق فواید بسیار زیادی گفت که داره و منطق آمده که به عقل ما کمک بکنه که حق را بشناسد، باطل را بشناسد، مقدمات نیل به حق را بشناسد، مقدمات نیل به باطل را هم بشناسد. و توصیه کرد که حتما سراغ آموزش علم منطق هم ما باید برویم. این کلیاتی بود که در این کتاب مطرح شد. شاید ما مهمترین نکته‌ای که از این کتاب استفاده میکنیم اینه که مثل رساله الملل و مثل احصاء العلوم، اینجا هم این نکته برای ما خودش رو به خوبی نشون داد که تفکر فارابی یک تفکر سیستمیه. این تفکر رو نمیشود غیر سیستمی خواند و نمیشود غیر سیستمی فهماند. یعنی وقتی شما بحث فارابی رو میخونی، چون سیستمیه، فارابی مجبوره که مباحث حکمت عملی و نظری رو تو در تو مطرح بکنه. یعنی فارابی نمیتونه به ما بگه که الان این رساله مثلا التنبیه علی سبیل السعاده یک رساله ای بود در حکمت نظری یا حکمت عملی، چون در رساله مجبوره هم مباحث حکمت نظری رو بیاره، هم مباحث حکمت عملی رو بیاره و حتی مباحث دیگر رو هم بیاره. همینطور این رساله اینجوری نیست که ما بگیم که فقط مثلا از انسان سخن گفته است، یا بگیم فقط از هدف انسان سخن گفته است. نه، هم از انسان سخن گفته، هم از اهداف انسان سخن گفته، هم واقع نگر هست. یعنی به ما میگه که همه انسان ها اینگونه نیست که به این اهداف پایبند باشن، علی رغم این که به زبان میگن ما دنبال سعادت هستیم، اما در مقام عمل که میشه بعضی ها یا اراده شو ندارن، یا هم ارادهشو ندارن هم علمش رو ندارن و متفاوت میشن. و همین که خب خیلی هم مثلا سر خود سعادت هم دعوا دارن، بعضی فقط دنیاگرا هستن، بعضی هم دنیاگرا هستن هم آخرتگرا هستن. پس تفکر فارابی یک تفکر واقع نگره، یک تفکر برخواسته از جامعه هست، حالت انضمامی داره، حالت انتزاعی و به اصطلاح نظریه محض نداره. هم این که در این تفکر غیر از انسان و هدف انسان که سعادت باشه، علم محوریت داره. یعنی ما میبینیم فلسفه سیاسی فارابی و سعادت شناسی فارابی، هدف شناسی فارابی، انسان شناسی فارابی تماما مبتنی بر علم و معرفت هست. علم و معرفت یک فضیلت هست، اما در کنار علم و معرفت و نظر بلافاصله عمل رو هم مطرح میکنه. پس هم به علم و دانش توجه شده، هم به عمل و تجربه. اوج این مسئله اونجایی بود که ایشون اومد و گفتش که حکمت عملی به دو بخش تقسیم میشود. علومی که به کمک آن علوم ما میتوانیم تصرف کنیم در مدینه، مثل کشاورزی، مثل دریانوردی، مثل پزشکی و امثال اینها. و دسته دوم گفت علومی که ما به کمک اون علوم میتوانیم سیر رو که ما تعبیر کردیم به سبک زندگی، ما سیر رو میتوانیم با اون علوم بشناسیم و سیر مطلوب رو به مدینه های فاضله معرفی بکنیم. خب ببینید چقدر دقیق بحث فارابی که علوم تصرفی رو از علوم به اصطلاح هنجاری و سبک زندگی میتونه خیلی راحت تفکیک بکنه و به لحاظ عمل ما رو به هر دوتا بخش در واقع توجه میده. و باز از این ریستر میشه، فارابی به ما میگه که این علمی هم که سبک زندگی رو برای ما مطرح میکنه، ما کلیاتش رو اینجا میتونیم بگیم، اما به مقام تجویز که برسیم باید فاکتورهای مختلفی رو اونجا دخالت بدیم. یعنی باید نگاه کنیم حال اون پدیده چگونه هست، عوارضی که بر اون مبتنی هست چگونه هست. و اونجا یک محورهای جالبی رو مطرح کرد که به عنوان چارچوب نظری قابل استفاده هست، که یک بارم خوبه که این عناوینش رو من بگم. اونجا بحث زمان الفعل بود، مکان الفعل بود، من منه الفعل بود، یعنی این فعل قراره که از چه کسی صادر بشه، در چه زمانی صادر بشه، در چه مکانی صادر بشه. من الیه الفعل هست، قراره که نسبت به چه کسی صادر بشه، یعنی کسی که روبروی این فعل قرار داره اون چیه، اصلا کسی هست کسی نیست. ما منه الفعل هست، منشأ فعل، ما به الفعل هست، این فعل با چه ابزاری قراره که انجام بشه، چه لوازمی داره. ما من اجل الفعل هست، دلایل انجام فعل هست، غایات فعل هست. و ما له الفعل، اون اهداف نزدیک فعل هست، کیفیت، کمیت، اینها جز مواردی بود که ایشون گفت که ما در واقع باید بهش توجه بکنیم. پس میتونیم بگیم تفکر فارابی یک تفکر سیستمیه که ما همه اجزای سیستم رو اینجا میتونیم ملاحظه بکنیم. انسان به عنوان نقطه شروع، هدف انسان کجاست، سعادت، سعادت حقیقی کجاست، در آخرت. پس انسان، دنیا، آخرت. انسان از دنیا شروع میکنه، مبدأ دنیاست، مقصد کجاست، آخرته. خب مبدأ دنیا، مقصد آخرت، پس یک مسیر شد. خب حالا این مسیر فارابی میگه که درش دو تا چیز اتفاق میتونه بیفته. یک مسیر، مسیریه که به سعادت منتهی میشه، اون هدایت درش اتفاق میفته. یک مسیر، مسیریه که به شقاوت منتهی میشه، اون زلالت درش اتفاق میفته. اون انسان اول، یعنی انسانی که هم جودت و ذهن دارد، هم عظیمت به اصطلاح اراده دارد، یعنی هم اراده قوی دارد هم علم خوبی داره، اون از این مبدأ که دنیا هست شروع میکنه، هدایت میشود، میرسد به سعادت. ولی اون ستای دیگه تو مسیرشون به شقاوت میرسن نهایتاً، چون که زالن، چون فاسقن، چون جاهلن. یعنی اونی که مبدأ تا مقصد رو با جهل و زلالت و فسق طی میکنه به شقاوت میرسه. اونی که مبدأ تا مقصد رو بر اساس علم و عمل طی میکنه، آرا و افعالش جمیله هست و جودت داره، اون به شقاوت میرسه. چرا؟ چون با جهالت داره مسیر رو طی میکنه. پس این یک سیستم کامله که ما میتوانیم این سیستم رو با ارکان حرکت نشون بدیم، یعنی مبدأ یا توحید است یا طاغوت، مقصد یا سعادت است یا شقاوت، مسیر یا هدایت است یا زلالت، متحرک که انسان و جامعه انسانی و مدن و دولت ها هستند و رؤساشون. محرک ها چی؟ محرک اون انسان دسته اول عقل، علم، و محرک های اون انسان های سگانه دیگه حسب مورد جهل است یا اون دیگره به اصطلاح شقوقی که از جهل در واقع در میاد. بنابراین یک تفکر کاملا سیستماتیک، هر مقدار ما روی این تفکر در واقع کار بکنیم و تأمل بکنیم، ذهن ما هم منظمتر میشه و فلسفه سیاسی ما قویتر میشه. اگر این رو در قالب سیستم بفهمیم، خیلی راحت میشه این رو به دولت‌ها پیشنهاد کرد و راحت، همجور که حالا در فصل در آغاز فصول منتزهه فارابی آورده گفته، میشود با این نسخه توسعه پیچید و الگوی پیشرفت رو در واقع فلسفه سیاسی باید ارائه بکنه به حکومت و بگه که الگوی پیشرفت دو بخش داره، یک بخش علمی و نظریه و یک بخش عملیه. بخش عملی هم دوباره دو تا بخش داره، یکی علومی که ما باید برای تصرف در مدینه اونها رو بخوانیم و تقویت بکنیم، دوم علومی که به ما کمک میکنند که سبک زندگی رو و روش زندگی رو، روش مدیریت رو، روش اقتصادی رو، کلن همه اون چه به سبک زندگی مربوط میشه رو استخراج بکنیم و به جامعه خودمون و مردم خودمون ارائه بکنیم. به هر حال رساله فوق‌العاده پرنکته‌ای بود. من سعی کردم که اهم نکات این رساله رو با توجه به تفکر سیستمی و رویکرد سیستمی که بر حکمت اسلامی حاکم هست ارائه بکنم. یکی از نکات مهمی هم که در این رساله بود همین بحث حکمت بود که ایشون اینجا آورد و فلسفه رو با حکمت تعریف کرد و مفهوم حکمت علل اطلاق رو در این رساله مورد استفاده قرار داد و در ضمن معترض بود که نباید به کسانی که به حکمت نمی پردازن حکیم گفته شود. اینجور نباید باشه که هر کسی به هر علمی که می پردازه ما بهش بگیم حکیم. حکیم فقط به کسانی می توانیم بگوییم که به حکمت نظری بپردازن و به حکمت عملی در بخش سبک زندگی و سیر بپردازن، اما خارج از این رو ایشون قبول نداشت که حکمت رو ما به کار ببریم. این خلاصه جنبندی این رساله التنبیه علی سبیل السعاده بود. اگر ملاحظه باشه استفاده میکنم، چون حالا فصول منتظر رو شما ندیدید دیگه میگذاریم از فردا انشاءالله فصول منتظر رو شروع میکنیم. بله بفرمایید.
از سنوات رساله یا تنبیهی که اونجا فلسفه سیاسی رو تعریف کرد.
بله بله.
و حالا در بخشی که تمایز قائل شد با فلسفه اخلاق یا حوزه اخلاق و مباحث اخلاق، منطقه روی کرده خود فارابی در این رساله بالاخره ما بگیم چیه؟ رساله در اینجا فلسفه سیاسی است و روی کرده فارابی اینجا فلسفه سیاسی است یا نه؟ روی کردش در واقع فلسفه نظری میشه. خود این رساله با چه روی کردی از طرف فارابی نگارش شده؟ میتونیم بگیم این رساله فلسفه سیاسیه یا خیر؟ یه نکته در واقع بحثش که به نظرم میاد مواردی هست یا کلن این تلقی وجود داره که بحثای فارابی متخذ از قرآنه، ولی به صورت مستقیم هیچ کجا واقعش این نیست و فارابی نه به آیه ای ارجاع داده نه حتی میشه یک مضمون کامل یک آیه رو از مباحثش برداشت بکنیم. و بله ما استنباط میکنیم اینا منطبق بر برخی از آیات ممکنه باشه، خب هست. در مورد ملا صدرا میتونیم این حرف رو بزنیم چون مباحثش رو با شواهد قرآنی و آیات در واقع به صورت مستقیم مطرح میکنه، ولی فارابی واقعش این کار رو نکرده و ما در حال چجور میتونیم این رو بگیم که این بحث ها قرآنیه و متخذ از قرآنه و این نگاه چگونه در واقع اصطلاح قابلیت توجیه داره و استدلال میشه روش. اینم باز به اون بحث روی کردم میتونیم برگردیم که بالاخره روی کرد فارابی رو اگر متخذ از آیات قرآن بدونیم روی کردش یعنی قرآنی است و تفسیری است یا چیز دیگری خواهد. یه نکته هم بحث واقع گرایی بود. حالا این رو از اتالی الان اشاره فرمودید که فارابی نگاهش واقع گرایانه است. واقعش هیچ گزاره‌ای در رساله که نشون بده که به ناظر به مباحث بیرونی وجود نداره. حالا ممکنه میگم باز ما اینجا استنباط بکنیم بگیم که فارابی در واقع بحثش ناظر به مسائل بیرونیه. خب این رو ما از کجا کشف میکنیم یا بر اساس چه نگاهی بر اساس چه گزاره‌ای و استدلالی در واقع این رو طرح میکنیم بگیم اینجا فارابی نظرش و نگاهش به هر حال به واقع هست و بیرون هست و داره مثلا جامعه خودش رو تحلیل میکنه. این هم یه بحثی که بالاخره نیاز به توضیح داره که بالاخره با چه فضایی میتونیم این بحث رو مطرح کنیم. یه نکته هم بحث خود پیچیدگی نگارش این متن هست نسبت به رساله المله. رساله المله یک انسجام بسیار خوبی به نظر داشت و دو بخش در واقع بود، بخشی که شریعت رو توضیح میداد در ابتدا و بخشی که کلن وارد فلسفه علم مدنی شد و علم مدنی رو توضیح میداد که خب کارکردش چیه و چه بحثایی داره. و طبیعتاً شاید در مقایسه این دوتا بحث ما بتونیم بگیم این رساله یه مقداری بخصوص حالا اون تکرارهایی که بود یا حالا نمیدونم بگیم تکرار یا بالاخره مسائل شاید برای امروز خیلی بدیهی شده و از این جهت یه مقدار جای تأمل داره. برخی از مباحث هم به نظر میسه اصلا وارد حوزه مثلا روان هست، روانشناسی هست و طبیعتاً تو حوزه فلسفه سیاسی قرار نمیگیره که باز برمیگرده به اون روی کرد ما در بحثای فارابی که در این رساله بالاخره ما بگیم روی کردهای متعددی داره و دانشهای متعددی رو داره طرح میکنه و این یه مقدار قابل تأمل و توجه هم هست. یه نکته بحث نگاه سیستمیه. ببینید سیستمی رو اون جلسه المله من عرض کردم، امروز سیستمی که میگیم میره سراغ بحثایی که تو حوزه جامعه شناسی سیاسی و تو حوزه سیاست تطبیقی هم مطرح میشه. ولی اگر ما از اصطلاح شاید نظاممند استفاده بکنیم شاید مقصود ما رو بهتر و به اصطلاح بیشتر بتونه منتقل بکنه که به هر حال اینجا فارابی بر اساس اون نظم و نظام فکری خودش که واجد انسجام هم هست داره بحثا رو مطرح میکنه و این گونه نیست که حالا بگیم خارج از این نظام در واقع تلقی میشه. نه، یک نظامیه، یک فکریه، یه دستگاه فکریه که بر اساس اون مطالب رو میاد چینش میکنه و به هر حال نتیجه خودش رو هم میگیره. حالا این مسائل هم بنظرم رسید که اگر بشه راجع به اینها مثلا توضیح بدیم، یا بحث مستجم و مبسوطی و مستدلی ارائه بکنیم، خوبه که در واقع بحث رو کامل بکنیم.
بله، خیلی خوب، خیلی عالی، نکات خوبی بود. تموم شد فرمایش حضرت عالی. ببینید راجع به حالا بعضیشو من مختصر عرض میکنم، نکات خوبیه، یعنی باید همه این نکات رو ما بیشتر دقت بکنیم، پیگیری بکنیم. این کتاب رویکرد غالب بر این کتاب رویکرد فلسفه اخلاق هست، با توجه به بحثی که امروز تو حوزه فلسفه اخلاق مطرح میشه. یعنی عمده سوالاتی که توی این کتاب داره جواب داده میشه و اون پرسش اصلی این کتاب که چگونه به سعادت برسیم، این پرسش پرسش فلسفه اخلاق است. لذا به لحاظ دانشی این رساله رو ما میتوانیم در فلسفه اخلاق تعریف بکنیم. اما اون کسانی که این رو به فلسفه سیاست میبرند، منظورشون شاید این باشه که یعنی در این کتاب مباحثی هم که به فلسفه سیاسی مربوط بشه مثلا آمده، که خب همجور که ملاحظه فرمودید خیلی کم بود اینها. یعنی از منظر فلسفه سیاسی با توجه به تعریف خود فارابی بحث‌های کمی توی این قسمت بود و شاید نشه با توجه به این مقدار بحث ما بگیم که از تنبیه علی سبیل ساده یک رساله است در فلسفه سیاسی. این نکته اول. نکته دوم این که مباحث این رساله چنان که من در یکی از جلسات گذشته هم عرض کردم، بیشتر در تأثیر رساله و کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو هست و اگر شما فصول رساله اخلاق نیکوماخوس ارسطو رو ببینید که من دیدم، همین عمده این بحث ها اونجا هم مطرح شده. مثلا نظریه حد وسطی که اینجا مطرح شد در کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو آمده و اصلا نظریه ارسطو هست. یا همین بحث شجاعت و بزرگمنشی و بحث فضائل عقلی و نظری و عملی و امثال اینها، لذت و اینها تماما در اخلاق نیکوماخوس هست. بنابراین به لحاظ ریشه های تأثیرگذاری میتونیم بگیم که این رساله بیشتر از اخلاق نیکوماخوس ارسطو ایشون متأثره. من حتی آوردم عبارت های چیز رو، یعنی دوباره اخلاق نیکوماخوس رو که مطالعه کردم و حتی بعضی از بخش های کتاب سیاست ارسطو رو، عبارت ها عیناً همون عبارت هاست. یعنی حتی بعضی وقتا عبارت ها مثل همه، مثال ها یکیه. یعنی مثال هایی که ایشون اینجا زده اونجا هم هست، ولی اونجا چون مفصله دقیق تره. مثلا در بحث همین قسمت اینکه چگونه ما به اصطلاح فضائل رو تبدیل بکنیم به ملکه شهروندان، بشه ملکه شهروندان، اونجا ایشون یک حرفی زد، گفت که این راهش اینه که مثلا سیاستمداران به اینها عمل کنن، مردم هم عمل میکنن. ولی در اخلاق نیکوماخوس ارسطو وقتی شما مراجعه میکنی اونجا اینجور آمده، میگه که سیاستمداران از طریق قانونگذاری باید فضائل رو در جامعه ملکه بکنن. یعنی شهروندان به قوانین باید عمل بکنن دیگه. شما قانونی رو که میگذارید باید بیاید ببینید فضیلت چیه، اینها رو کار درست چیه، کار جمیل چیه، اینا رو باید تبدیل به قانون کنید ارائه بدید شهروندان بهش عمل بکنن. یعنی خیلی این بحث رو در اخلاق نیکوماخوس میبینید که دقیقتر هم آمده. اما اون بحثی که مثلا میگیم فارابی اندیشش قرآنی هست، اون یک بحث پارادایمیکه. یعنی درسته که فارابی میره از افلاطون استفاده میکنه، از ارسطو استفاده میکنه، از دیگر متفکران استفاده میکنه، اما سرجم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این اندیشهشو یک جوری داره سازماندهی میکنه و یه جوری این رو بسته‌بندی میکنه و دسته‌بندی میکنه و ارائه میکنه که یه مبدأ داره یه معاد داره. یعنی اونجایی که مثلا ارسطو وارد مثلا بحث‌هایی شده که اون بحث‌ها با معارف اسلامی زاویه داره، اونا رو دیگه فارابی گذاشته کنار. این رو از این حیث شاید این بحث رو یعنی بتونیم بگیم و اگر به این شکل بگیم قابل دفاعه. نه اینکه عرضم به حضور شما آیه قرآن مثلا ایشون به کار برده، نه، ایشون یه فیلسوفه، بر فیلسوفی خودشم به اصطلاح پابرجا هست. مثلا اینکه آقا علم بدون عمل فایده نداره، خب این آیه قرآنه دیگه، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. مثلا هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اینکه علم رو برتری میده بر به اصطلاح علم رو بر جهل برتری میده، اینکه عالم بهتر از اونیه که جاهله، اینکه باید ما عمل هم بکنیم، اراده قوی داشته باشیم، مثلا اینکه فضائل باید، شجاعت خوب است، مثلا اینکه مثلا عدالت خوب است، محبت خوبه، مودت خوبه. یعنی یک ارزش‌هایی رو ایشون برجسته میکنه که این ارزش‌ها ارزش‌های دینی و قرآنی هم هست. یعنی ما این رساله رو که الان از اول تا آخر خوندیم یک جایی ندیدیم مطلبی که بگیم آها این ببین با معارف اسلامی زاویه داره، مثلا این حرفش حرف مثلا خلاف قرآنه یا خلاف اسلام. پس اون اگه اینجوری بگیم، یعنی به لحاظ پارادایمی، مثل همی که ایشون از اول که شروع کرد گفت سعادت حقیقی سعادت قصوا هست، این سعادت‌های دنیوی نیست، سعادت رو باید در آخرت جستجو کرد. این که اومد در بحث لذت و علم گفت مفهوم است، محسوس است، دنیوی است، اخروی است. ببینید این تقسیم دیگه مال ایشونه، یعنی این که دنیوی است، اخروی است، اینو دیگه از دین داره میگیره، هرچند که آیه ای نیاورده. یعنی وقتی شما بحث ارسطو رو میری نگاه میکنی میبینی که اونجا دیگه اینجوری بحث دینیش مثلا پررنگ نیست. پس ایشون به لحاظ پارادایمی ما میتونیم بگیم که اندیشش اندیشه‌ایه که همسو با اندیشه در واقع قرآنی هست. اون بخش واقع نگری رو که میگیم منظور ما این نیست که یعنی از جامعهش داره مثال میزنه، نه، منظور ما اینه که داره انسان رو واقعی میبینه. یعنی داره میگه آقا انسان فاضل هست، جاهل هست، انسان خوشفکر داریم، بدفکر داریم، انسانی داریم که فکرش خوبه، اراده نداره، اینو داریم میگیم واقعی میبینه. یعنی نگاهش به انسانها یک نگاه واقعیه، اینجوری نیست که مثلا بیاد بگه که نه خیر همه میتوانن خوب بشن، نه، برعکس، ایشون هی حالا تو فصول منتظر انشالله میخونیم میگه نه اتفاقا اونایی که به همه این مراتبی که ما میگیم برسند خیلی تعدادشون کمه، شاید در هر زمان مثلا یکی دو نفر. اینو میگیم واقعیه به این معنا، یعنی نگاهش به انسان، به جامعه انسانی یک نگاه واقع نگر هست، نیومده همه بگه آقا همه باید به سعادت قصوا بیندیشن، نه، میگه اینطوری هست ولی یعنی دوست داریم اینجوری باشه، اما این انسان اینجوری نیست، این انسان دنبال لذت دنیوی میگرده، این انسان سعادت رو دنیوی تعریف میکنه، این انسان سعادت رو در پول تعریف میکنه، در لذت تعریف میکنه، در غلبه تعریف میکنه، توی اینجور چیزها مثلا تعریف میکنه. منظور اینه. ولی نه بحث تاریخی نکرده، به اصطلاح از زمانه خودش هیچ کدی در واقع مستقیم نیاورده. اگر جایی هم ما در واقع داریم استفاده میکنیم غیر مستقیمه، مثل این که مثلا میگه که آقا مدینه های جاهله اصلا علم احتیاج ندارن، اصلا اینا با علم جامعه را اداره نمی کنن. اینا همون مثلا تجربه‌ای که دارن با همون میزنن مثلا میرن جلو. خب نگفته که حکومت های زمان خودش اینطوری بودن، ولی ما میتونیم بگیم که احتمالا فارابی میگه که حکومت های زمان من اینجوری هن. چرا؟ چون اونجا یه بحثی آورده میگه که تو المله هم بود، میگفتش که اگر انسان فاضلی در مدینه جاهله زندگی میکند، اگه یه جای دیگری مدینه فاضله ای درست شد، اگه بود باید هجرت کنه اونجا. یعنی یه جوری میاره که یعنی انگار مدینه فاضله مثل کبریت احمره، ناپیدا اصلا وجود نداره، مثلا از این کسی بیاد استفاده کنه. ها ببین، میخواد بگه که حکومت هایی که زمان من هم هستن مثلا اینا اینجوری هن، اینا مثلا فاضله نیستن. منظور من لااقل این بود، یعنی این که گفتم داره واقعی نگاه میکنه، منظور من این بود، یعنی طیفی میبینه. به تعبیر حکمای متعالیه اگه ازشون استفاده کنیم، قرض بگیریم اینجا استفاده کنیم، حالت تشکیکی میبینه، حالت صفر و صدی در واقع نمیبینه. منظور من این بود، ولی نه به این سیستم هم چند بار چون مطرح شده عرض میکنم. عربی سیستم میشه نظام، فارسی سیستم میشه سامانه. یعنی سیستم، سامانه، نظام یک کلمه هست، اینا با هم فرقی در واقع نداره. یعنی ما چه بگیم نظاممند است، چه بگیم سیستمی است، چه. ولی فارابی چون سیستم انواع داره و اتفاقا جایگاه اصلی طرح سیستم و نظام و سامانه هرچی که بگیم در فلسفه هست، نه در جامعه شناسی. جامعه شناسان مطالعاتشون مطالعات خورده، نه مطالعات کلان. جامعه شناس مطالعه جزئی باید بکنه، نه مطالعه کلیات. فارابی تمام تاکیدش اینه که ما کلیات رو مطالعه میکنیم، حتی در حکمت عملی هم که میاییم باید کلیات رو مطالعه کنیم. کسی که کلیات رو مطالعه میکنه باید تفکرش سیستمی باشه. اگه تفکرش سیستمی نباشه این موفق به مطالعه کلیات نمیشود. لذا این برعکسه. یعنی جایگاه مثلا تفکر ملا صدرا رو ما میگیم یک تفکر سیستمیه. تفکر سیستمی رو فیلسوف داره ارائه میده. ببینید ایشون در المله چند تا مثال برای ما آورد. یکی عالم هستی بود. عالم هستی رو وقتی فارابی در المله برای ما تشریح کرد، از خدای متعال که فقط رئیس است و مرؤوس نیست، تا پایین ترین پدیده میرسه که هیولا بود که مرؤوس بود و رئیس نبود، یک سیستم فوق العاده دقیق رو تشریح کرد. بعد اومد بدن انسان رو مثال زد، بعد اومد نفس انسان رو مثال زد. اینا همه سیستم های مختلف بود، یعنی انواع سیستم ها رو میشناسه و از این سیستم ها در واقع داره استفاده میکنه. ما حدود 11 نوع سیستم داریم که اینها رو فقط فلاسفه مطرح کردن. سیستمی که جامعه شناسان مطرح کردن یه دو سه نوع سیستم خیلی محدود هست. حالا یه وقتی اگه فرصتی باشه من این سیستم ها رو توضیح میدم. مثلا سیستم های فرا مادی، سیستم های متافیزیکی رو فقط فلاسفه مطرح کردن. جامعه شناسان کجا میفهمن که سیستم مثلا متافیزیکی چیه؟ انواع اقسام سیستم های متافیزیکی رو فلاسفه مطرح کردن. سیستم های زبانی رو فیلسوفان زبان مطرح کردن. سیستم های ارگانیکی رو در قدیم همین فلاسفه مطرح کردن. جامعه شناسان سیستم های مکانیکی رو در دوره معاصر مطرح کردن و سیستم های ارتباطی رو در دوره معاصر مطرح کردن. و الا اصل بحث سیستم ها در اندیشه فیلسوفان کلان در واقع مطرح شده. مثلا کل بحث فارابی یه سیستمه، حتی تو دوره جدید هم همینجور. مثلا مارکس تفکرش یک سیستمه، تفکر فلسفی مارکس یک سیستم. نه، جامعه شناسان چیز بحث خیلی لاغری دارن، سیستمشون چون تو جزئیات هست اتفاقا ایرادات زیادی بهش گرفته شده. چون مشهورترین کسی که تو دوره جدید سیستم رو به کار برد دیوید ایستون بود دیگه، یعنی تئوری سیستم مال دیوید ایستونه، بعد که عالم علم سیاست، جامعه شناسان هم از ایشون گرفتن و به تقلید و به تبع ایشون به کار بردن. اما مثلا سیستم های طبیعی، سیستم های محیط زیستی، سیستم های بیولوژیکی، سیستم های سایبرنتیکی، اینها رو نه، جامعه شناسان خیلی تو این فضاها وارد نشدن. اصولا جامعه شناسی جز علوم ورشکسته هست و توی این بحث ها خیلی توفیقی تا الان که تو دنیا نداشته. یعنی شما ببینید الان جامعه شناسان نه تحولات اجتماعی رو میتونن پیش بینی بکنن، تا یک کشوری انقلاب میشه بعد تازه اینا راه میفتن که ها چی شد. هیچ این تحولات مثلا فرانسه رو هیچ کدوم اینا نتونستن پیش بینی کنن، تحولات امریکا رو هیچ کدوم نتونستن پیش بینی بکنن. امروز دیگه یعنی بعد از فروپاشی مارکسیسم کلا جامعه شناسی رو به ضعف و زوال رفته، خیلی حرفی برای گفتن نداره. پس این تعبیر سیستم که ما میگیم فراتر از اون چیزیه که جامعه شناسان میگن. مثلا من در مورد قرآن گفتم که ما به مثابه سیستم به آیات قرآن نگاه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. خدا گفته نه.